بسم الله الرحمن الرحیم. 34 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 7/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات قائلین به تحریف، روایات فراوانی است که در این زمینه رسیده است که مضمون اون روایات این است که قرآن تحریف شده است. یک بحث در سند این روایات است، یک بحث در دلالت این روایات. گرچه از نظر سند بعضی از روایات این روایات کذاب و وزا و مجهول الحال و مانندانند، اونطوری که مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن ذکر کردند و همچنین دیگران گفتن احمد ابن محمد سیاری کذاب است، علی ابن احمد کوفی کذاب است و مانندان. ولی روایات به قدری فراوان است که انسان علم به صدور یکی از این روایات را خواهد داشت، تقریبا به حدی است که مضمونش مورد اطمینان هست، نه مضمون مشترکی داشته باشند. بالاخره بعضی از این روایات صادر شده است. پس اگر چنونچه بعضی از روایات رواتش احمد ابن محمد سیاری یا علی ابن احمد کوفی که اینها وزاند و کذابند در اونها قرار دارن، بعضی از روایات دیگر فل جمله صادر شده است. قبل از اینکه ما به مضمون این روایات بپردازیم، این نکته روشن است که اگر روایاتی بخواهد بگوید قرآن تحریف شده است، این به طور غیر مستقیم خودش را هم از حجیت الغا میکند. زیرا اگر روایات بگوید قرآن تحریف شد، یعنی اون قرآنی که خدای سبحان نازل کرده است غیر از این است که مسلمین در خدمت آنند، اونگاه ما دلیلی بر اعتبار روایات نداریم. چنگی در بحث های قبل به عرض رسید، ریشه اعتبار روایات قرآن کریم است. یعنی اگر از ما سوال کنند چرا روایت حجت است، چرا سخنان ائمه علیهم السلام حجت است، میگیم چون پیامبر فرمود، چون پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم الصغیرین کتاب الله و عترتی. اگر از ما سوال کنند چرا سخن پیامبر حجت است، میگیم چون خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقتی سخن به کلام الله رسید دیگر جای سوال نیست. وقتی به کلام خدا استناد پیدا کرد، چون کلام الله حجت به ذات است، دیگر جا برای سوال نیست. اگر خود کلام الله تحریف شده باشد، یعنی چیزی از قرآن کم شده باشد، اونگاه ما نمیتوانیم به این قرآن موجود استدلال کنیم، نه این قرآن موجود میتواند معجزه باشد، نه میتواند ما را به پیروی از اهل بیت هدایت کند. چرا نمیتواند معجزه باشد؟ برای اینکه این قرآن مدعی است که اگر کلام خدا نبود در او اختلاف بود. این ادعای قرآن است که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این ادعای قرآن است، میگوید اگر کلام خدا نبود حتما درش اختلاف بود. به صورت یک قیاس استثنایی هم استدلال میکنن که این شرطیه را اینجا بیان میکنن که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اونگاه استثنای نقیض طالب این است که لکن طالب باطل فالمقدمو مثلو، لکن چون در قرآن اختلاف نیست پس من عند غیر الله نیست، من عند الله است. اگر کسی احتمال تحریف داد، میگوید شاید اون آیاتی که از بین رفته و حذف شده و از بین بردن با این آیاتی که در دست هست با هم مخالفن، ما از کجا اطمینان داشته باشیم که در قرآن تناقض و اختلاف نیست؟ قرآن مدعی است به این که اگر من عند غیر الله بود اختلاف داشت، کسی که احتمال تحریف میدهد بر اساس تحریف باید ملتزم باشد که نمیتواند به قرآن موجود استدلال کند، زیرا اون خصم میگوید آیاتی که از بین رفت ما او رو در دسترس نداریم تا با دیگر آیات بسنجی ببینیم که مطابق همان یا مناقض همان. شاید اون آیات از بین رفته مناقض با این آیات موجود باشد و در قرآن اختلاف فراوان باشد. بنابراین اگر مسئله تحریف به عنوان یک احتمال مطرح بشود، ریشه روایات هم قطع خواهد شد، ما دیگر دلیلی بر حجت روایات نداریم. اگر روایات بگوید قرآن معاذ الله تحریف شد، غیر مستقیم دارد خود را از حجت بودن الغا میکند. این یه جواب مشترک. آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا در این مصحف موجود هست، اما این مصحف کلام الله است یا نه محل بحث است. و همین مصحف میگوید کلام الله هم برای اینکه اگر کلام الله نبودم تناقض اختلاف داشتم. خصم میگوید به احتمال تحریف ممکن است در این کتاب تناقض باشد، ما اون آیاتی که از دست رفت در دست نداریم که با آیات موجود بسنجیم ببینیم هماهنگن یا درگیرن، ما از کجا بفهمیم این قرآن کلام الله است؟ خود قرآن میگوید کلام الله آنه که اختلاف نداشته باشه. ما هم احتمال اختلاف میدیم، میگیم شاید این کتاب تناقض صدر و ذیل داشته باشد، آیاتش ناهماهنگ باشد، احتمال میدیم. چون اون آیاتی که در دست نیست ما نمیتوانیم اونها را با آیات موجود بسنجیم، که بنابراین نمیتوانیم اطمینان پیدا کنیم به این که لکن نتالی باطل. وقتی ما میتوانیم این قیاس استثنایی رو تنظیم بکنیم که هم تلازم مقدم و تالی روشن باشه هم بطلان تالی، نظیر اون چی که درباره توحید گفته شده. درباره توحید قیاس استثنایی تنظیم شده است که مقدمه شرطیش تو سوره انبیاء است، اون استثنایی نقیض تالی در سوره تبارک الذی بیده الملک است. فبود لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، این شرطیه. در سوره تبارک الذی بیده الملک میفرماد به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر ینقلب الیک البصر و خاصن با بحثی، فرمود هر چه در عالم جستجو بکنی جز نظم چیزی نصیبتون نمیشود، هرگز شکاف و فتور و بی نظمی در عالم پیدا نمی کنی. پس لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن نتالی باطل، برای اینکه عالم تفاوت ندارد هماهنگ و منظم است، فالمقدم و مثله. این طرز تفکر استدلال قرآنی. اما در مسئله معجزه بودن قرآن فرمود لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی، لکن نتالی باطل. به چه دلیل تالی باطل است؟ به چه دلیل در قرآن اختلاف نیست؟ اون آیاتی که از بین رفته است در دست نیست تا اون آیات را با دیگر آیات بسنجیم ببینیم اینا اختلاف ندارن، شاید با هم ناهماهنگ باشن. اینه که بنابر احتمال تحریف ما نمیتوانیم به این قرآن موجود استدلال کنیم، چون نمیدانیم اون کلام الله است. وقتی نتوانستیم به این قرآن موجود تمسک کنیم، نمیتوانیم بگوییم خدا در قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، پس روایاتی که مسئله تحریف را طرح می کند غیر مستقیم ریشه حجیت خود را قطع می کند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در این روایات باید اون مضمون مشترک را گرفت، روایاتی که ضعیفن و روایاتی که در مسئله اعتقادی وارد شدن نه در فرع عملی. ما الان در یک مسئله کلامی یا تفسیری بحث می کنیم نه در مسئله فقهی. یک روایتی که حسنه یا صحیحه و مانند آن باشد در این گونه از مسائل مفید نیست، چون مسئله علمی است و کلامی است و تفسیری، نه یک مسئله فقهی. اگر چونچه ما خواستیم به این روایات تمسک کنیم، ناچاری مضمون مشترک اینها را بگیریم. نه مضمون مخصوص بعضی از اینها را، چون اگر یک روایتی یک مضمون خاص داشت، اون روایت نمیتواند در این مسئله تفسیری یا کلامی راه گشا باشد. اگر چندین روایت یک مضمون را تفهیم کردن به عنوان مضمون مشترک، به عنوان تواتر اجمالی میشود استدلال کرد. این هم یه مطلب. بعد وقتی وارد این روایات میشویم، صرف نظر از اینکه این روایات بسیار از اینها رواتشون ضعیفه، صرف نظر از اینکه اگر این روایات معتبر باشد، از اعتبار این روایات، عدم اعتبار این روایات لازم میآید، زیرا این روایات میگوید قرآن به هم خورد، اونگاه ما به چه دلیل بگوییم روایت حجت است؟ بین قرآن به هم خورده. گذشته از اینکه این روایات اگر معتبر باشد، از اعتبارشون عدم اعتبار لازم می آید، و گذشته از اینکه در این گونه از مسائل باید اون مضمون مشترک روایات را گرفت، مضمون مختص این روایات کافی نیست، اونگاه به سیر در خود روایات می پردازیم. این روایات رو همونطوری که ملاحظه فرمودید چند گروه و چند طایفه است. بعضی از این روایات لسانش این است که اصحاب عربیت کلام خدا را تحریف می کنند. اصحاب العربیه یحرفون کلام الله عن مواضعها. این ظاهرش یا قابل حمله بر اختلاف قرائت است، یا ظاهرش اختلاف قرائت است. یعنی اونهایی که اصحاب قواعد عربیان در قرآن با برداشت‌های قرائتی گوناگونی تلفظ می‌کنند و از قرآن نقل می‌کنند، یکی یفقهون می‌خواند، یکی تفقهون می‌خواند، یکی یدخرنه می‌خواند، یکی یدتحرنه می‌خواند و مانند، که این بازگشتش به اختلاف قرائت است، نه تحریف که چیزی را از قرآن برداشته باشد. و اما طائفه دیگر روایاتی است که می‌گوید عنوان تحریف در اون روایات ماخوذ است، میگوید به این که یوم القیامه رسول خدا عرض میکند پروردگارا این امت یک عده کتاب را تحریف کردن، یک عده اطرت را شهید کردن. در ذیل آیه مبارکه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، اونجا این جریان هست که پرچمهای فراوانی در قیامت میآید، عده‌ای میگویند ما قرآن را تحریف کردیم، عده‌ای میگویند ما اطرت را شهید کردیم. از امام پنجم سلام الله علیه رسیده است که رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اینها کتاب را تحریف کردند و اطرت را شهید کردند. عده‌ای در قیامت میگویند ما ثقل اکبر را تحریف کردیم، ثقل اکبر اصغر را شهید کردیم، کشتیم. اما ثقل الاکبر فحرفناه و اما ثقل الاصغر فعادیناه و قتلناه. یک طایفه مضمونش این است. این روایات که مضمونش آن است که ما ثقل اکبر را تحریف کردیم و ثقل اصغر را شهید کردیم، نه به این معناست که ما بعضی از آیات قرآن را برداشتیم، بلکه تحریف کردیم، یعنی این را تفسیر به رأی کردیم، به میل خود معنا کردیم. شاهدش هم همون بیانی است که از امام پنجم سلام الله علیه رسیده است که فرمود اینها امت اسلامی کاری کردن این بود که اقام و حروفه و حرف و حدوده. حضرت فرمود اقام و حروفه، یعنی کار به قرآن نداشتن، حروف قرآن، کلمات قرآن، آیات قرآن رو حفظ کردن، اما حدودش، معانیش، احکامش تغییر دادن، نه اینکه آیه رو عوض کردن، آیه رو برداشتن. فرمود اقام و حروفه، حروف قرآن، کلمات قرآن، آیات قرآن را حفظ کردند، اما حدود قرآن، احکام قرآن را تحریف کردند، نه الفاظ قرآن را. این معلوم می شود منظور از این تحریف همون تفسیر به رأی است. خواه عنوان تحریف در این روایات واقع شده باشد، یا عنوان نبز که نبزو کتاب الله وراء ظهورهم، قرآن را پشت سر انداختن، همون طوری که دیگر امم کتاب آسمانی خود را نبزوه وراء ظهورهم، امت اسلامی هم کتاب خدا را پشت سر گذاشت. نه یعنی آیاتش رو گرفت، آیاتش رو حفظ کرد، احکامش رو تغییر داد، که فرمود اقامو حروفه و حرفو حدوده. این نشانه خوبی است که منظور از این تحریف تفسیر به رأی است، برداشت باطل است. همون کاری که یزید علیه اللعنه در جریان شهادت سید الشهدا سلام الله علیه خواست در شام بکند، که زینب کبرا علیها السلام جلوش گرفت، که گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی بعد از اینکه سر مطهر رو آوردن در شام، در اون جلسه عام، یزید علیه اللعنه این آیه را قرائت کرد، به این آیه استدلال کرد. این همون اقامه حرف و تحریف معناست که خواست بگوید خدا ملک را به ما داد، عزت را به ما داد، خاندان بنی هاشم رو ذلیل کرد و از اینها گرفت، که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. که زینب کبرا علیها السلام برخواست به اون آیه را قرائت کرد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم بیزداد و اسما. فرمود آیه را این چنین معنا نکن، آیات دیگر را بخوان. کفار خیال نکنن اگر چند روزی دنیا به کام اینهاست، اینا پیش ما معززن، ما اینها را امتحان میکنیم و این استدراج است که اینها را به بدترین وضع بگیریم. اینا اگر به سرعت دارن میرن، این سبقت نیست. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، این به طرف دره سقوط سراشی بی سرعت رفتن است، این سبقت نیست. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این همین کارهایی بود که بنی عباس داشتن، بنی مروان داشتن، اموی داشتن، حدود حروف قرآن را حفظ میکردن و حدود قرآن را تغییر میدادن. که امام پنجم علیه السلام میفرماید کارشون این بود که ظواهر قرآن رو، کلمات قرآن رو، حتی حروف قرآن را حفظ میکردن، حدود و معانیش تغییر دادن. اقام و حروفه و حرف و حدوده. پس اگر در روایات سخن از تحریف است، تحریف به این معناست، یعنی تفسیر برای به ناظر. طایفه دیگر روایات فراوانی است که میگوید نام اهل بیت علیه السلام در قرآن بود، نام علی علیه السلام در قرآن بود. آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انذر الیک، این همراهش فی علیم بود برداشتن. یا روایاتی که به مضمونهای دیگر آمده که نام مبارک امام حسن، امام حسین علیهم السلام در قرآن بود و دشمنا برداشتن. این روایات کم هم نیست. اینها خیال کردن به این که اگر در کلمات معصومین علیهم السلام اینا فرمودن که این آیه نزلت فی علیم، خیال کردن این فی علیم جز قرآن است. یا فرمودن نزلت فی اهل البیت، خیال کردن این جز قرآن است. نزلت فی الحسن و الحسین علیهم السلام، خیال کردن این جز قرآن است. بیان مورد نزول یا بیان مصداق کامل را به حساب تنزیل قرآنی می شمردن. شاهد این توجیه و این هم روایت صحیحی است که مرحوم کلی نقل کرده است و مرحوم فیض در وافی بیان لطیفی هم بعد از نقل این دارد، در جلد دوم وافی صفحه 63 باب 30، بابی است که عنوانش این است باب ما نزل الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم برای کل واحد از ائمه. این روایت صحیح طبق نقل مرحوم کلینیست در کافی که مرحوم فیض در وافی نقل کرد، اون روایت این است که ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه مطلبی سوال میکنه. قال یعنی ابی بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عرض کردم این درباره کیست؟ چون الله و رسول که معلوم، این اولی الامر کیانن؟ قال فقال علیه السلام نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیه السلام، درباره اینها نازل شده. فقلت له، ابی بصیر عرض میکند که من به امام ششم عرض کردم ان الناس یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیته علیه السلام فی کتاب الله تعالی. همین شبهی که الان هم احیانا سوال می شود اون وقتم بود. ابی بصیر از طرف خود سوال نکرد. ابی بصیر به امام ششم عرض کرد که مردم می گویند چرا خدا اسم امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین در قرآن نیاورد؟ خب اگر می آورد روشن تر بود. چرا اسم علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین در قرآن نیاورد؟ خب اگر اسامی مبارکه اهل بیت بود، حضرت می‌فرمود که بود و برداشتن دیگه، این جواب مفصلی که الان می‌خوانیم نمی‌داد. عرض کرد مردم می‌گویند فما له لم یسم علی و اهل بیتی علیه السلام فی کتاب الله تعالی. اونگاه امام ششم به سلام الله علیه به ابی بصیر این چنین فرمود، فرمود قال فقال قولوا له. امام ششم فرمود به این مردم بگوید، اینا که سوال میکنن بگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت علیه الصلاه ولم یسم الله تعالی لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم الذی فسر ذلک له. فرمود به این مردم بگویید که خدا نماز را بر پیامبر نازل کرد، در قرآن فرمود اقیموا الصلاة، اما نفرمود نماز مغرب 3 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است. به پیامبر فرمود تو این پیام را به مردم برسان که نماز مغرب 3 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است و مانند آن. یعنی خدای سبحان پیامبر را مفسر و مبین قرآن قرار داد به امون علمی که خودش به پیامبر تعلیم کرد. خب این چنین نیست که رکعات نماز تو قرآن بوده برداشتن، این طور نیست. و این چنین نیست که نام اهل بیت علیه السلام تو قرآن بوده و برداشتن. حضرت فرمود اصلا نازل نشده این نام ها، بیانش را به خود معصوم، به خود رسول خدا سپرده است خدای تعالی. باز فرمود و نزلت علیه الزکات ولم یسم لهم من کل اربعین درهمن درهمون. فرمود خدا زکات را نازل کرد، فرمود به آت و زکات، اما نفرمود در چی زکات هست و نصابش چیست. نفرمود از 40 مثقال نقره 1 مثقال نقره باید بدیم، اینه که نفرمود. به رسولش فرمود به مردم بگو هر 40 مثقال نقره 1 مثقال نقره دارد. حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو فسر ذلک له، یعنی درباره زکات. و نزل الحج فلم یقل لهم توفوا اسبوعا. فرمود اصل حج را خدا نازل کرد، فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، اما این اشواط سبعه که مجموع این هفت شوط طواف نامیده می شود، این در قرآن کریم با این خصوصیت نیامده. اصل طواف آمده فلیطوفوا بالبیت العتیق، اما هفت شوط است، هفت باد بگردید، این نفرمود. عدد اشواط مثل عدد رکعات نمازه، این رو به رسول خود فرمود که تو برای مردم بیان کن، خودش در قرآن نفرمود. به همین روال فرمود و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم نازل شد. خودش نام اهل بیت رو در قرآن نیاورد، به پیامبر فرمود تو به مردم بگو که اولی الامر اهل بیتن. خب این روایت صحیح هم هست، اگر چون که بعضی از روایات دارد که این درباره علی است، یعنی حضرت داره تفسیر میکند، نه این کلمه فی علیم بود و برداشته، وگرنه حضرت میفرمود به این که نام اهل بیت در قرآن بود دشمنا برداشته، دیگر نمیفرماید نام را خدای سبحان به رسولش فرمود تو برای مردم تبیین کن. کذا نظرت یعنی تنزیل واقعیش این است، نه لفظش این چی نازل شده، برای اینکه این روایت صحیح تصدیق کرده است که نام اهل بیت در قرآن نبود، مثل این که عدد رکعات نبود، نصاب نبود، اشباط سبعه نبود و مانند آن. دیگر نمی‌فرماید به این که تبیین را خدا به رسولش سپرد، می‌فرمود بود و برداشته. اگر ها کذا نزلت یعنی الفاظش در قرآن بود و برداشتن، در جواب ابی بصیر، اولا خود ابی بصیر سوال نمی کرد که مردم این چین می گوین، اگر یه همچه امر روشنی بود ابی بصیری که سالیان متمادی در خدمت حضرت بود می دونست به این که اینها را بود و برداشتن، جواب مردم هم می داد. اما ابی بصیر پیام مردم رو به عرض امام ششم علیه السلام می رساند، به حضرت عرض بود که مردم میگوین چرا نام اهل بیت قرآن نیست. حضرت هم میفهمد همونطوری که عدد رکعات نماز نیست، نصاب زکات نیست، اشواط سبعه حج نیست، نام اهل بیت هم نیست. تیر است، تطبیق است، مثل همین بیان دیگه. اینجا با اینکه تصریح میکند تقریبا کسری هست که نام اهل بیت علیهم السلام نیست، مع ذلك ملازم فرمایید، میفرماد به این که و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و نزلت فی علی و الحسن و الحسین. همین روایت صحیحه که میگوید تعیین نام اهل بیت به وسیله پیامبر بیان شده است، همین روایت صحیحه میگوید اولو الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر نزلت فی علیه. این شاهد داخلی است، گذشته از اینکه قرینه منفصل است برای روایات دیگر، قرینه متصل است برای کلمه نزلت فی علیه. اگر روایات دیگر دارد که فرون آیه نزلت فی علیه، خود این روایت در صدرش تصدیق کرد که نام مبارک اهل بیت در قرآن نیست، بعد در چند جمله بعد میفرماد این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نزلت فی علیه. همین روایت، این پیداست که نزلت یعنی تطبیق میکند، تفسیر میکند، بیان مراد میفرماید و مانند آن، نه یعنی این کلمه بود و برداشته. خب اگر مصلحت بود، اگر لازم بود و اگر انفع بود، یقینا خدا میفرمود. او که به همه مصالح اعلم از دیگران است، یقینا میفرمود و لابد مصلحت نبود که ذکر بکنم. نزلت فی علیین و الحسنه و الحسینه علیه السلام. اونگاه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فعلیون مولا. درباره نماز فرمود اقیم الصلاة و آتوا الزکات. رسول الله خودش نماز مغرب رو 3 رکعت میخوند، نماز عشا رو 4 رکعت، بعد فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونطوری که اونا نقل کردن. در مسئله حج فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. رسول خدا فرمود خذوا عنی مناسککم، ببینید من چیکار میکنم در مناسک، شما همین کارو بکنید. و اولی الامر منکم تبیین کرد در جریان قدیر خون، فبود مردم یک جا جمع بشن، یه امر مهمی است. میخواد بفرماد به این که این اولو الامری که خدای سبحان در قرآن کرد فرمود این علی اولاد علی است. من کنتم مولا فعضا علی المولا، با همه اون مقدمات. خب اگر نامبارک علی ابن ابی طالب به این وضوح و روشن به دلالت مطابقه در قرآن بود، دیگر نیازی نبود که خدای سبحان بفرماید بلغ ما انذر الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. اینا خیلی در حجة الوداع نازل شد، جزء آیاتی که در اواخر عمر مبارک حضرت بود. این آیات فراوانی که قائلین به تحریف دارن، اینا آیاتی بود که خیلی قبل نازل شد، یه آیات روشن واضح نام مبارک اهل بیت درش هست. اونگاه در اواخر عمر در جریان حجة الوداع که رسول خدا بخواهد جریان قدیر خم را مطرح کند، خدا فرمود نترس، بگو، من تو را حفظ میکنم، آسیبی به تو نمیرسد. اینا نیست. اگر این نام ها مفصل بود اونطوری که به استناد این شبهه ها هست، جا برای ترس نبود. اونم ترس سیاسی قبلا به عرضتون رسید، نه ترس نظامی. رسول خدا که از تزی ترس نظامی نداشت، و اگر همه از جبه ها برمیگشتن، تنها کسی که در جبه میموند خودی حضرت بود. لا تکلف الا نفسک. این ترس سیاسی است که مبادا باور نکنن، مبادا آشوب بشود و مانند آن. اون هم رسول خدا یه وقتی این مأموریت را یافت که همه دهن کجی ها تمام شده بود، همه ناچار شدن خضوع کنن، بعد جریان فتح مکه بود، کسی نمیتوانست در برابر پیامبر مقاومت کند. اون روزی که تنها بود از کسی نمیترسید، امروز که همه رو به خاک کشیده از کی میترسید؟ اون روز که همه و همه جمع شده بودن حضرت رو در اون لیلة المبید شهید کنن، حراسی نداشت. خدا فرمود از اینجا پاشو برو. اون روزی که بیرونش کردن نترسید. اون روزی که در دامنه اون دل غار خطر آمده بود در چند سانتی وجود مبارک حضرت، نترسید و دیگری را هم دستور داد لا تحزن ان الله معنا. این ان الله معنا حرف رسول خداست، همونطوری که موسی کلیم بین آب و آتش فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، بنی اسرائیل گفتن جلو دریا پشت سر سپاه فرعون، ما چه کنیم؟ بعد جای گیر کردیم. حضرت فرمود کلا ان معی ربی سیهدین. این کلا با جمله تأکید ان معی ربی سیهدین، این جمله اسمیه حرف تأکید، نشانه قاطعیت و مسئولیت اینها از ترس غیر الهی است. فرمود جلو البته دریاست، پشت سرم ستاد فرعونه، خدای سبحان اگر دستور داد جلو بریم موفق میشیم، برگردیم هم باز پیروزیم، ترس معنا نداره. این حرف همه انبیاست. و رسول خدا که در غار در اون بهبوه خطر در تنهایی میفهمد لا تحزن ان الله معنا، الان که همه سران مشرکین حجاز را رام کرده، بر همه مسلط شده، همه رو یا کشته یا زندان برده یا عفو کرده، و به عده دیگر هم دستور فرمان داد که انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء، دماغ همه رو خاکماری کرده، حالا از کی میترسد جز از این منافقی خطر سیاسی دارد، نه خطر نظامی؟ اصولا رسول خدا اهل ترس نظامی نبود، و امروز که شمشیرها را از کمر همه باز کرده به دست مسلمین داده، پس جای ترس نبود. اگر این همه آیات روشن در مدح اهل بیت بود، در خلافت اهل بیت بود، اونگاه حضرت از چی میترسید؟ تازه اولین بار میخواد ابلاغ کند، از چی میترسید؟ معلوم میشود نبود که حالا حضرت دارد قدیر خم رو مطرح میکند. چه نیاز که اون جریان طولانی قدیر خم مطرح بشود، رفته ها برگشتن، نیامده ها بیاین، در اون هوای سوزان قدیر بخواد به وسیله حدیث مردم را تفهیم کند که بعد از من علی سلام الله علیه خلیفه است. خب اگه این آیات روشن در قرآن کریم بود، دیگر احتیاج داشت که با حدیث مسئله را حل کند، از مردم اقرار بگیرد، بفهمد من کنتم مولا فهذا علی مولا. خب این قرآن است که تو نماز و غیر نماز میخونن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین. این دیگه نیازی مسئله قدیر خم نداشت، نیازی به اون زحمت طولانی نداشت. متن خود این روایات نشانه آن است که حضرت در ائمه در تطبیق و جری و تفسیرن، نه اینکه اسامی مبارک اهل بیت بود و برداشتن. صدر آیه، ذیل آیه، محتوای آیه، همه و همه نشون میداد که این اسامی مبارکه در قرآن کریم نبود. نشانش هم همین صحیح است. خطر سیاسی، خطر شخصی نیست، به دین برمیگرده. خطر سیاسی غیر از خطر نظامی است. خطر سیاسی به دین برمیگردد، نه به شخص. او خطر سیاسی رو چجوری پیش بینی کنه، حل کند؟ نه، با نظامی اگر شهید میشکردن دین استوارتر شد. با خطر نظامی چون که شهید بکنن خبر دیگه نیست که. خطر سیاسی جفسازی و اوضاع رو به هم زدن است، که اگر اینا اوضاع رو به هم بزنن، این جدید الاسلام هنوز خیلی ها روشن نشد که حرفم چیه و من چی میخوام بگم، اگه اینها برگردند و اصل اسلام رو از دست بدن چه کنیم؟ این بود، این میشه خطر سیاسی. و الا او چه تهمتی بود که تحمل نکنه؟ اون روز بررسیون رسید، نه از منافقین هر کاری که برآمدن کوتاهی کردن و نه حضرت کوتاهی کرد در تحمل. بدترین ننگ را به حضرت نسبت دادن، حضرت تحمل کرد در جریان افت دیگه. اینطور نبود که با جب سازی و امثال ذلک که به شخص او برمیگردد حضرت صحنه را ترک کند که. اما اگر به اصل هدف برگردد، اوضاع را برمیگردارد، اصل دین رو متزلزل میکنن، چه کنیم؟ اون وقت خدای سبحانه که فرماید والله یعصمک من الناس، تو را به عنوانی که رسول منی حفظ میکنم، رسالت را حفظ میکنم در حقیقت. بنابراین خود متن این آیات و این احادیث نشان میدهد که یقینا اسامی مبارک اهل بیت نبود. اگر بود و این طوری که این آیه نقل میکنند در سوره احزاب بود، خب سوره احزاب که قبل از سوره مائده نازل شده است. سوره احزاب که مقدار زیادش در اوائل هجرت نازل شده است، این مائده که در اواخر آمده است، در حجة الوداع که در اواخر هجرت حضرت بود. این طوری که میگن سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود یا از سوره بقره بیشتر، و اسامی خیلی از دو گروه در این سوره بود و همه رو برداشتن. خب اگر اسامی همه رو پیامبر فرمود و برداشتن در زمان پیامبر که بر نداشتن که، بعدها برداشتن در اون زمان که بر نداشتن که، اگر نام اهل بیت در سور بود، نام دشمنانشون بود دیگه، حضرت حالا برای بیان کردن من کنت مولا فهذا علی مولا این همه رنج تحمل کند، این همه تدبر کند، بیندیشد در مسائل مهم؟ حضرت بارها میاندیشید. در این جریان عیون الانباء ابن ابی اسیبه که اینا سه نفرن کارا رو تقسیم کردن، یکی شرح حال حکما نوشت، یکی شرح حال ادبا، یکی شرح حال اطباء. اون قفتی در اخبار العلماء و اخبار الحکما جریان حکما و فلاسفه رو نوشت، عیون الانباء ابن ابی اسیبه جریان اطباء رو نوشت، نظیر ابن خلکان که جریان ادبا رو نوشت. البته یه عالمی که در رشته های گوناگون زی نظر هست و صاحب نظر در هر سه کتاب آمده، در عیون الانباء هست که بعد از جریان جنگ بدر به پیروزی اسلام و اسیرگیری، یکی از اسرات حبیب بود. رسول خدا 20 میل 40 کیلومتر تقریبا فکر کرد که من دستور بدم ایرو بکشم یا چون طبیب است حفظش بکنی. دید این طبیب خطرناکی است که نه تنها سودی ندارد، اگر جسم 4 نفر را درمان بکند جان چندین نفر را آلوده میکند. بعد از 20 میل 40 کیلومتر دستور داد ایرو بکشم. کارهای اساسی را از زیاد میاندیشید، فکر میکرد تا وحی بیاید یا بالاخره از وحی‌ها گذشته استفاده کند. این چنین بود. اگر این همه آیات درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و اهل بیت بود، اونگاه حضرت بشیند تأمل کند، مسامحه کند، یا مثلا تدبر کند بگم نگم، کجا بگم، چه موقعیت بگم، خدا وعده بدهد والله یعصمک من الناس، بگو من کنت مولا فهذا علی مولا، یه بار اسم علی رو ببر، خلافت رو خدا گفته دیگه. اگر گفته اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، یعنی علی و فلان، مسئله خلافت خدا گفته در قرآن دیگه، نه اسم علی رو به عنوان اینکه یکی از مؤمنین برده باشد که به عنوان خلافت گفته باشد، گفته دیگه. مدعیان تحریف میگوین آیات خلافت رو بیگانگان برداشتن، اسامی اهل بیت به عنوان خلفای بعدی در قرآن کریم آمده و بیگانگان برداشتن، حرف اونها به شبه اونها اینه. خب اگر نام اهل بیت در قرآن به عنوان خلفای آینده بود و حضرت هم بر مردم خوند، همه هم تو نماز و غیر نماز اسامی اهل بیت رو بردند و خوندند و تثبیت شده، تازه برای گفتن من کنت و مولا فازا علی و مولا این همون مشکلات تحمل بکنه. اینه که همونطوری که میگویم در معارف گاهی علو متن نشانه صحت سند است، در این گونه از مسائل گاهی حزازت متن، اضطراب متن، تناقض متن دلیل جعل بودن آن است. یا اینکه مراد بیان تفسیر به بیان مصداق است، نه اینکه این اسامی بود و برداشتن. پس بررسی خود این روایات و آیات نشون میدهد و این صحیح ای بصیر هم شاهدی است بر اون روایت دیگه. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 35 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 8/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات قائلین به تحریف روایاتی بود که دلالت میکرد به اینکه قرآن تحریف شده است. و این روایات به عرض رسید که فراوان است، کم نیست. و چون سند بسیار از اینها ضعیف است، باید اون مضمون مشترک این روایات را گرفت که اصطلاحاً تعبیر میکنن میگن اخص و مضمونن را باید گرفت، یعنی اون مضمونی که همه روایات در اون شرکت دارد. بعضی از این روایات ناظر به اختلاف قرائت هست، چون در اون روایات آمده که ان اصحاب العربیه یحرفون القرآن، این پیداست که ناظر به اختلاف قرائت هست، چون اختلاف هدف حذف بعضی از آیات نیازی به اصحاب العربیه گفتن ندارد، چه عرب چه عجم، اون که سوء قصد دارد مائل به تحریف است. این که فهمود اصحاب العربیت یحرفون القرآن، این معلوم میشود ناظر به اختلاف قرائت است، که این طایفه از روایات بحثش با اجمال گذشته. اما روایات دیگری که میگوید مثلا اسامی اهل بیت علیهم السلام در روایات آیات بود، یا اسامی دشمنان اهل بیت در آیات بود و این را برداشتن، این به عرض رسید که هم شاهد داخلی برخلاف اون این روایات است، این برداشت است، هم شاهد خارجی. شاهد داخلی این است که این روایاتی که میگوید نزلت فی علیین و الحسن و الحسین علیهم السلام، دارد تفسیر میکند، دارد بیان مصداق میکند، نه اینکه این چنین نازل شده است، یعنی در آیه این معنا بود. شاهد خارجی هم اون روایت صحیحه ابی بصیر بود که وقتی ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکند، مردم میگویند چرا نام مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیست؟ حضرت هم چند نمونه به عنوان نقض ذکر میکند، میفرماید به اینکه همونطوری که اصل نماز دستورش رسیده، خصوصیاتش در قرآن نیست، به وسیله رسول تبیین شد. اصل روزه، اصل زکات در قرآن آمده، خصوصیات نصابش را خدا به رسول فرمود. اصل حج در قرآن آمده و خصوصیات 7 دور گشتن را خدا به رسول فرمود که به مردم اعلام کند. در جریان ولایت اهل بیت هم این چنین است. اصل این که باید در کنار رسالت امامتی باشد در قرآن آمده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اما اینکه این اولو الامر کیانن، این را خدای سبحان به وسیله رسولش به مردم تفهیم کرد. که یک روایت از این نمونه به عنوان شاهد داخلی دیروز بررسید و روایات فراوانی هست که این معنا را تأیید می کند، گرچه به صراحت صحیحه ابی بصیر که دیروز خونده شد نیست. این روایات را مرحوم کلینی در کافی در کتاب الحجه ذکر فرمودن. اول کافی کتاب الحجه، این چاپ ها صفحه 286 به بعد، باب هم عنوانش این است، باب ما نزل الله عز و جل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدن فواحدن، این عنوان باب است. از روایات این باب به خوبی استفاده می شود که نام مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن نبود و اون چه که در روایات آمده به عنوان تفسیر است نه به عنوان بیان قرآن. روایت اولا همین بود که دیروز خونده شد. روایت دوم باز از ابی بصیر نقل کردن، مثل همین روایت هست که خونده شد. روایت سوم از ابن مسکان عن عبد الرحیم ابن روح القصیر از امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله فی من نزله. از حضرت سوال میکند که این درباره کی؟ این که خدای سبحان فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین، منظور از این اولو الارحام کیانند؟ درباره کی نازل شده؟ خب اگر به صراحه نام اهل بیت بود دیگر سوال نمی کرد به اینکه این درباره کی نازل شده. فی من نزلت فقال نزلت فی الامره، این درباره امارت و حکومت و امامت نازل شده است. این هذه الآیه جرت فی ولد الحسین علیه السلام من بعده، این آیه بعد از امیر المؤمنین علیه السلام در اولاد حسین ابن علی سلام الله علیه است. فنحن اولا بالامر و برسول الله صلی الله علیه و سلم من المؤمنین و المهاجرین و الانصار، ما به مسئله ولایت و حکومت به رسول خدا اولاییم از دیگران. قل تو راوی عرض بکند فولد جعفر لهم فیها نصیب، و جعفرم از فرزندان جعفر ابن ابی طالب از فرزندان ابی طالب است، برادر علی ابن ابی طالب است، آیا اولاد جعفر از حکومت سهمی دارند؟ قال الله، امام پنجم فرمود اولاد جعفر سهمی ندارند. قلت فولد العباس فیها نصیب، آیا بن العباس سهمی از خلافت دارند؟ فقال علیه السلام لا. فعددت علیه بطون بنی عبد المطلب، من از نژاد بنی عبد المطلب اقوام و عشیره ها و بنی اعماب اینها هر کی بود نام بردم، سوال کردم اینها در خلافت سهمی دارن یا نه. کل ذلک یقول لا، همه اینها رو امام پنجم فرمود هیچ کدام از اینها از خلافت سهمی ندارن. و نسیت ولد الحسن علیه السلام، من یادم رفته که سوال کنم بن الحسن سهمی دارن یا نه، فرزندان امام حسن از امامت سهمی دارن یا نه. فدخلت بعد ذلک علیه، اون روز یادم نبود که سوال کنم اولاد امام حسن سهمی دارن، بعدن یادم آمد که این مطلب رو نپرسیدم. بار دیگر که خدمت امام پنجم شرف یاب شدم سوال کردم که بن الحسن سهمی دارن یا نه. فقلت له هل ولد الحسن علیه السلام فیها نصیب، آیا بن الحسن در امامت سهمی دارند؟ فقال لا والله یا عبد الرحیم، فرمود قسم به خدا فرزندان امام حسن هم سهمی ندارند. ما لمحمدین علیه السلام فیها نصیب غیرنا، کسانی که به پیامبر مرتبطن جز ما کسی در امارت و حکومت سهمی ندارد. خب اگر صریحاً اسامی امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و این خاندان طیب و طاهر اسمشون در قرآن بود، دیگر نمی آمد سوال بکند که این آیه درباره کیا نازل شد. حضرت بفرماید درباره ما نازل شد. اون وقت تک تک این افرادی که محتمل الخلافه باشند از این بیوتات سوال بکند، حضرت فرمود که درباره اونها نیست، درباره اونها نیست، فقط درباره علی ابن ابی طالب است و امام حسن است و امام حسین است و بعد به ما میرسد. این پیداست که نام مبارک اینها در قرآن کریم نبود.
روایت چهارم احمد ابن عیسی از امام ششم سلام الله علیه سوال میکند انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی چه؟ خب اگر اسم از تعمید در این آیات بود دیگر سوال نمیکرد که یعنی چه، درباره کی نازل شده؟ قال انما یعنی اولا بکن ای احق بکن و به امورکم و انفسکم و اموالکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اون که از خود شما به شما اولاست خداست و پیامبر و کسانی که ایمان آوردن با این شرایط. اونگاه فرمود یعنی علیان و اولاده الائمه علیهم السلام، منظور خدا امیرالمؤمنین و اهل بیت. خب اگر نام هست امیر صریحا در قرآن بود دیگر نه او نیازی داشت که بپرسد و نه حضرت تفسیر بکند. یعنی علیان و اولاده الائمه علیهم السلام الی یوم القیامه. ثم وصفهم الله عز وجل فقال، یعنی خدای سبحان حکام الهی را، اهل بیت را، ائمه معصومین را به این اوصاف توصیف کرد، فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اونگاه جریان هست امیر را که در حال صلات در حال رکوع اون حله را بخشید و اون انگشتر را اشاره کرد و مرحمت کرد مبسوطا نقل. آخر حضرت نفرمود بود و برداشتن که اینا جزء شاگردان ممتاز اهل بیتن نظیر ابی بصیر و دیگران، اینا سوال میکنن این آیه یعنی چه، درباره کیه؟ حضرت تازه بیان میکند که منظور این است، منظور مراد خدا این است، دیگه نمیفهمد بود و برداشتن که. و اگر یه چیزی بود روشن بود و برداشتن برای این صحابه مخفی نبود. اونگاه جریان نزول این آیه مبارکه بعد از بخشیدن اون انگشتر رو که مبسوطاً ذکر میکند میفرماد به این که فکل من بلغ من اولادهی مبلغ الامامه یکونو به هازه نعمه، هر یکی از ائمه بعدی که به مقام امامت میرسد به این فیض نائل میشود، که یه توضیح هم در این زمینه میده. روایت چهارم پنجام از زراره و فزیل و بشیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و ابل جارود همه و همه از امام پنجام علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمود، امام پنجام علیه السلام فرمود امر الله عز و جل رسوله به ولایت علیین و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. اونگاه فرمود و فرض ولایت اول الامر، هم در اینجا فرمود که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و هم فرض ولایت اول الامر در اون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر بود. این نزول وحی فلم ید رو ماهیه، مردم نمی دانستن این ولایت از آن کیست، فقط کلی را خدا فرمود، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما این اولی الامر کیانن مردم نمی دانستن. یا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این اوصاف کلی را خدای سبحان فرمود، مردم نمی دانستن مراد کیه، بر کی تطبیق می شود. فلم ید رو ماهیه، مردم نمی دانستن این ولایت و امارت از آن کیست. فامر الله محمدن صلی الله علیه و آله و سلم ان یفسر لهم الولایه، خدای سبحان رسولش رو امر کرد که ولایت را برای مردم تفسیر کنه، یعنی پرده بردار، نه به مردم ابلاغ کنه. یا بر مردم تلاوت کنند. آیاتی که خدای سبحان نازل میکرد رسول خدا موظف بود بر مردم تلاوت کند، اما اینجا فرمود خدای سبحان پیامبرش رو امر کرد که بر مردم تفسیر کند. معلوم میشود این نامهای مبارک در قرآن نبود، وگرنه باید تلاوت میکردن نه تفسیر. فامر الله، خدای سبحان امر کرد پیامبرش را که ان یفسر لهم الولایته کما فسر لهم الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج. همونطوری که کلیات عبادات را خدای سبحان در قرآن نازل کرد، بعد به رسولش فرمود برای مردم نماز را، زکات را و روزه را و حج را تفسیر کن، اینجا هم رسول خدا فرمود برای مردم ولایت را تفسیر کن. همونطوری که رکعات نماز در سنت است نه در قرآن، نصاب زکات در سنت است نه در قرآن، اشواط سبعه طواف در سنت است نه در قرآن، تعیین مصداق هم در سنت است نه در قرآن، و همونطوری که همه اون تعیین‌ها به اذن الهی است، به وحی الهی است، نه اینکه رسول من عند نفسه این کار کرده باشد، هرگز در احکام من عند نفسه سخن نمیگوید، ولایت هست تعمیر هم همینطوره. وقتی که دستور رسید برای مردم این چنین تفسیر بکن، فلما اتاه ذالک من الله زاغ بذالک صدر رسول الله علیه آلاف و تحیید و سلام، که برای مردم من چگونه بیان کنم که بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه است. خصوصیات ولایت، یک مقدار کلیاتی که خودش فرمود، تطبیق این و تشریح این یک نحوه تفسیری است دیگه. اون چرا که حضرت فرمود همون تطبیق است، چون خطوط کلیه ولایت را خدا در قرآن بیان فرمود. نه، اوصاف کلیه ولایت را که قرآن بیان کرد فرمود انما ولیکم الله بعد و رسوله بعد الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به امراک. این خطوط کلی است، و اما کیست به چیست، این رو باید رسول بیان کنند. فلما اتاه ذلک، وحی الهی رسید که برای مردم درست تبیین کند و تفسیر کند، زاغ به ذلک صدر رسول الله علیه آلاف و تحیید و سلام و تخوف ان یرتدوا عن دینهم و ان یکذبوه، می ترسید که مردم باورشون نشود. این خوف از جهل مردم است، نه خوف برای خود. نظیر اون فوجس فی نفسه خیفتا موسی که بحثش در پارسال گذشت، که است امیر سلام الله علیه، اونطوری که در اوائل نهج البلاغه است، در خطبه های سوم چهارم در اوائل نهجم هست، که فرمود ما شککت و فلحق مز اوریتو، اون وقتی که حق را به من نشون دادن من درباره حق شک نکردم، چون این علم شک بردار نیست. اونگاه به عنوان یک دفع دخل مقدر که ما شککت و فلحق مز اوریتو، پس چرا موسی کریم سلام الله علیه در اون صحنه مسابقه با سحره ترسید؟ فوجس فی نفسهی خیفتن موسی. حضرت در نهج البلاغه این رو به عنوان جواب سؤال مقدر تشریح میکند، میفرماید ترس موسی کلیم از سحر ساحران نبود، ترس موسی کلیم از جهل و کم تشخیصی مردم بود. فرمود به این که ساحرها این سحرشون رو الغا کردن، سحر و اعیون الناس و جاو به سحر عظیم و ماننده آن، که این تنابها و چوبها را در میدان مسابقه به صورت مار در آوردند و سحر و اعیان الناس و از ترهبوهم، و قرآن هم از او به سحر عظیم یاد میکند که وجا او به سحر عظیم. فرمود منم اگر عصا را الغا کنم در برابر این مارها به صورت یک مار در بیاد، این تماشاچیان نتوانند بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارم، اون وقت چه کنم؟ اونا که با برهان عقلی متوجه نشد. اگر کار به امر حسی در آمد، اونا هم یه امر محسوسی را میبینن که یک سلسله تنابها و یک سلسله چوبهایی در میدان به صورت مار را افتاد، من هم یک چوبی را القا میکنم به صورت یک مار را میفتد. اگر اینها نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن، اونگاه چه کنم؟ اونگاه این حکومت طغیانگر باز پیروز میشود. پس تعمیر دارد که این ترس موسای کلیم این بود که مبادا از جهل این مردم فرائن استفاده کنن و این دولت زلال و جهل باز غالب بشن. خوفش من غلبت دول زلال و جهاله بود، نه برای نفس. این خوف همیشه هست مادامی که مردم عواماً انقلاب در خطر است، مادامی که مردم نمی فهمنن بیا در زحمت. این همیشه هست. وقتی که فهمیدن بالا آمدن خوب روشنن، به زودی نمیشه مردم را از صحنه بیرون بود، به زودی نمیشه دین را از مردم گرفت. اینه که گفتن هر جایی که میخواد برید، هر روستایی که میخواد برید، ببینید اول یه عالم اون تو هست یا نه. جایی که عالم زندگی نمی کند نرید، یا خود در زحمت میفتید یا اونها شما رو به دام میکشن. بالاخره اینی که میگن خواب آدم عاقل بهتر از عبادت آدم جاهل است، چون هرگز آدم عاقل رو نمیشه فریب داد. آدم عاقل به تعبیر بعضی از مشایخ ما دوران جهل رو گذرونده، اونم یه روز جاهل بود. اون میدونه که جهل یعنی چه، جاهل چه میخواهد. اینی که هرگز به دام جاهل نمیافتند. ترس انبیا از عوامی مردم بود که اگر اینها نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند، اونگاه چه کنند؟ حضرت امیر می فرماید موسای کلیم که برای خود نمی ترسید، این بارها این عصا اژدها شده بود و گرفت، با دست موسای کلیم هم برمی گشت و سن و ایدها سیرتن اولا که خدای سبحان وعده داد، با دست موسای کلیم شد دیگه. بنابراین فرمود ما شکک تو فلحق مزعوری تو، و موسای کریم هم از جهل مردم میترسید، رسول خدا هم از جهل مردم میترسید که اگر مردم نتوانن این امانت رو تحمل کنن، من بگویم بعد از من علی ابن ابی طالب است، چه کنم؟ وقتی که حضرت هم فرمود، از حضرت سوال کردن آیا پیش خودت گفتی یا وحی نازل شده است؟ خب اگه نام بارک از تعمیر تو در قرآن بود، به عنوان قرآن رسول خدا بر مردم تلاوت میکرد، دیگه در تاریخ و روایات این سوال مطرح نمیشد که آیا پیش خودت گفتی یا خدا گفت. اون جریان این کان هاذا و الحق امطر علینا حجاره من السماء بئتنا بعذاب الیم، یک گوشه از اون جریان این صحنه را تایید میکند که از حضرت سوال کردن پیش خودت گفتی یا وحی آسمانی بود. خب اگر سریعاً آیه بود و تلاوت میشد، دیگه از خود پیامبر سوال نمیکردن که پیش خودت گفتی از تعمیر رو خلیفه کردی یا خدا عنوان وحی نازل کرد. دیگه دیروز بررسی که یه خطر سیاسی است، نه خطر نظامی، چون روزی که رسول خدا تنها بود و همه جمع شدن حضرت رو شهید کردن، این ترسی نداشت و خدا دستور داد که علی ابن ابی طالب را جای خود در لیلة المبیت بخوابان، خودت حرکت کن، تلتلیه مهاجرت باشد. چه مرحوم کاشف الغطا رضوان الله در کتاب شریف کشف الغطا دارد که شجاعت علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی علیه السلام بیشتر بود، ولی که او دست به شمشیر بود و مبارزه مسلحانه داشت، میکشته میشد و هست امیر صاف تقواز خابیده 40 شمشیردار را خواست بپذیرد با اون پس بدون سلاح. خدای سبحان فرمود اینجا به عنوان هجرت ترک کن تا چیز. در اون صحنه ترس نبود. وقتی هم که جنگ های اسلامی شروع شد، آیه نازل شد لا تکلف الا نفسك، اگر هیچ کی نیامد در جبهه تنها خودت برو. و هیچ شم نقل نمی کرد که در اون صحنه هایی که اسلام ضعیف بود و غریب بود و هیچ که به داد اسلام نمی رسید و حضرت رو از مکه تا طائف اونقدر سنگ پاش زدن که پاشنه پاش آشته بخون شد، رفت توی باقی اونجا هم بیرونش کردن، هیچ کی نقل نکرد که مثلا ترسید یا صحنه را ترک کرد یا ماننده آن، آیم نازل نشد والله یعصمو که میرن ناز. اون روزی که تنها بود و همه در برابر او ایستاده بودن، هراسی نداشت تا خدا بگوید والله یعصمو که میرن ناز. امروز که شمشیر را از کمر همه گرفت، و اون سران را هم گفت انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء. کسی در حجاز نبود در برابر پیامبر، از کی میترسید؟ بعد از اینکه مکه رو فتح کرد، همه تسلیم شدن، بتکده به صورت مطاف و قبله مسلمین درآمد و تطهیر شد و همه سران را یا کش یا به زندان برد یا منی بر اونها نهاد و اونها را آزاد که فرمود انتم الطلقاء، کسی در جزیره العرب نبود که رسول خدا بخواد از او بترسید. از کی میترسید؟ این تنها از جهل و جفسازی و عوام فریبی اونها بود که مبادا اونها یک سر زیر بار اسلام نروند و خالی کنن شانها رو. این خطر سیاسی بود، ولا برای خود کسی حراسی نداشت. از اونی که ترس نداشت اینا بودن، اصولا ترس برای اینها نبود. این که بالاتر از ابراهیم خلیل است. اما کی پیروز بشود؟ باید این حق رو احیا کرد و باطل رو سرکوب کرد. یعنی اگر حق به جنگ باطل بیاید پیروز بشود، اما حق منزوی به چه پیروزی دارد؟ در آیه قرآن فرمود به این که خدا اگر بخواهد دینشو یاری میکند، نیازی به شما ندارد. لو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد از اینا انتصار میگیرد، یعنی انتقام میگیرد. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، تا شما را بیازماید. ولا حق خود به خود که به میدان نمیرود پیروز بشه. که ابلاغش هم جاهد الکفار و المنافقین است، ولیجدوا فیکم غلظه است، خشن رفتار کنید با کفار و منافقین، بفهمن شما خشنی. نسبت به خودتون البته رؤوف مهربان باشید، گذشت داشته باشید، به روی هم نیارید، کینه نداشته باشید، یه اشتباه نسبت به شما کردن صرف نظر کنید، خیرخواه هم باشید، علاقمند باشید، شب در نماز شب یکدیگر رو دعا کنید. این وظیفه است نسبت به دیگه. اما نسبت به دیگران فرمود طوری باشید که بفهمن شما خشنی. ولی یجدوا فیکم غلظه، البته اون آداب بین المللی اسلام محفوظه. فرمود تا نفهمن شما خلاصه قدرتمندید تو سری میخورید، و همچه منزوی باشید که حق احیا نمیشود. و خدای سبحانم وعده داد، فرمود در صورتی که شما یه قدم دین رو یاری کنید ما تأییدتون میکنیم. بلا انسان بشیند حرف بنی اسرائیل رو بزند، به موسی کریم بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این نمیشود. اما ریاسه تو اون جنگای اسلامی واسه تعمیر عرض کرد فکر ما فکر بنی اسرائیلی نیست که بگیم خودت برو به جبهه و جنگ، ما اینجا منتظر خبر پیروزی هستیم. نمیگیم که اذهب انت و رب و کف قاتلا انا هاهنا قاتلون، میگیم سیر نام معک نسیر و معک، هر جا تو بگیم ما میاییم. دستور بدی دریا بریم، دریا میریم. دستور بدی الان این شمشیر رو به دلم فرو ببرم که از پشت سر در بیاره، به دستور تو میکنم. ما کسی نیستیم که بخوایم تو دنیا بمونیم. انسانی که بخواد حق رو یاری کند خدای سبحان یاریش میکند، وگرنه همین کاری بود که در الان چندین شهری بود که مسلمین داشتن و الان در زیر سلطه اتحاد جواهر شوروی است که به زحمت اجازه نمیدن که از آن در از در و دیوار مسجد بیرون بره. این چطور حق شکست خورد؟ خدای سبحان فرمود من حق رو برای همیشه حفظ میکنم، اگر کسی لایق نبود از اینا میگیرم به دیگری میدم. فبود این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما اگر رو برگردوندید اینطوری است که ما دست از دین برداریم به دیگران بدیم. الان اون وقتی که این چند شهر در اسارت جماهیر شوروی درآمد، گفتن چند میلیون مسلمان داشت، بعد چندین سال آمار مسلمین خیلی پایین‌تر از اون آمد. بعد از پیروزی انقلاب تازه بینا اجازه میدن یک کمی اذان بگن یا مثلا قرآن را احیانا بعضی ها مثلا داشته باشن. اگر کسی نخواهد دین خدا را یاری کند خب چجوری یاری میشود؟ و خدای سبحان فرمود من میخواهم شما کامل بشوید، وگرنه البته ما میتوانیم با علل قهریه و غیبه و حیات همین را خاتمه بدیم. لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، حق رو باید بالاخره به میدان آورد، به سر باطل کوبید، باطل سرکوب می شود. فرمود نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فیذا و زاهقون، اگر حق باطل رفتنی است با حق باید باطل را از صحنه بیرون برد. وقتی حق دماغ باطل رو در آورد، یعنی مغزش رو کوبید، اون وقت است که باطل از بین میره. بنابراین مردم مادامی که جاهلن انبیا در زحمتن، لذا است ولی از که سلام علیه ظهور میکند عقل مردم خیلی بالا میاد. اگه یه عده هم اشرارن شرارتشون خیلی است، یه عده هم خیلی چیز خوب چیز میفهمن. اونا که خوب چیز میفهمن بالاخره انصار حضرتن. اگر از اون طرف فساد زیاد شد، از این طرف فهمم خیلی بالا میره. و هر فشاری که انبیا دیدن از جهل مردم بود. حضرت میفرماد به این که رسول خدا از تفسیر ولایت حراسناک بود که میشد مردم نپذیره. البته فرمود و تخوف ان یرتد و ان دینهم و ان یکذبوه فزاق صدره. چون گرچه رسول خدا شرح صدر دارد، اما این شرح صدر خدای سبحان اعطا میکند، الم نشرح لک صدرک. این لحظه به لحظه شرح صدر را خدای سبحان باید اعطا بکند، وگرنه در برابر این جهل انسان چه کند؟ و این طور نبود که معاذ الله رسول خدا تأخیری در ابلاغ داشته باشد. لذا در این روایت شریف است که وراجع ربه، رسول خدا از خدای سبحان مسئلت که چه کنم، کی بگم، چجور بگم، وضع این است، اثر دارد ندارد. و راجع ربه عز و جل فاوحى الله عز و جل الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. از اون به بعد دیگه حضرت تأخیر نینداخت. اگر تأخیری بود برای کسب تکلیف بود و قبل بود، نه بعد. بعد وقتی دستور رسید ابلاغ کن، حضرت هم در کمال برنامه ریزی صحیح ابلاغ کرده. اصولا در جاهای حساس قبل از اینکه جمعیت متفرق بشن اینا این دستورات اساسی رو ابلاغ میکنن. فرمود هنوز غافله ها متفرق نشدن، اینا رو جمع کنید، از صلات و جامعتن تا ما یه امر ابلاغ کنید. خود سید شهدا سلام الله علیه هم در اون مسافرت کربلا، هنوز به کربلا نرسیدن، قبل از اینکه این غافله در این سراهی تقسیم بشن اینا رو جمع کرد، اون خطبه معروف رو ایراد کرد. فرمود یا ایها الناس اینی سمیت رسول الله که فرمود من را سلطان جاهرا. این رو بعدها که نفرمود. یه راه به طرف کوفه می رفتن، یه راهی بود که ترماه و اینا هم راه داشتن، یه راه هم بود که حضرت به طرف کربلا می آمد. سر این سراهی قبل از اینکه این قوافل متفرق بشون اینا را جمع کرد، اون سخنرانی معروف ایجاد کرد. فرمود یا ایها الناس، سخن از یا ایها الذین آمنو نیست. فرمود اگه مردمید نباید اجازه بدید کسی ظلم بکنه. یا ایها الناس انی سمعت جد رسولا که فرمود من رأی سلطان جایرا. بعد از این که در اون مجمع در اون سراهی به گوش همه رسون، فرمود حالا هر طرف میخواد برید برید. این سخنی بود که ما گفت. حضرت هم در جریان قدیر خم فرمود رفته ها برگردند و نیامده ها جمع بشن از صلات و جامعه که یا ایها الرسول رو امتثال کند. اینطور نیست که بعد از اینکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک آمده باز حضرت تأخیر کرده باشه، اینطور که نبود. قبلا تأخیر داشت و راجع ربه که آیا بگویم، از خدای سبحان تکلیف کرد، کسب من تکلیف کرد بگویم نگویم، الان بگویم بعدا ابلاغ کنم چه کنم. همون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، وقتی که انما ولیکم الله یا الیوم اکملتو در حجت الوداع اون وقت ناظر شد، معیارش رو میزانش رو شخصش هم بیان کرده است. اونگاه امام باقر سلام الله علیه میفرماد که مردم رو در جریان قدیر خم جمع کرد و فنادا از صلات و جامعه و امر الناس ان یبلغ شاهد القائب. فرمود حاضرین به غایبین برسانید، این به عنوان سوغات مکه تون باشد که ما امسال در مکه یه همچه خبری رو آوردیم. بیان در همین ذیل همین روایت است که امام پنجم فرمود طبق این نقل و کانت الفریزتو تنزل و بعد الفریزت الاخرى، احکام الهی یکی پس از دیگری نازل می شد. و کانت الولایتو آخر الفرائز، آخرین فریضه مسئله تولی اهل بیت است. فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اونگاه امام پنجم فرمود منظور اليوم این است که لا انزل عليكم بعد هذه فريضه، یعنی بعد از ولایت دیگه فریضه نیست، جزئی همه احکام رو ما به ولیمون گفتیم و هر چی میخواید از ولیمون سوال. روایت بعدی هم ابی بصیر از امام پنجم سلام الله نقل میکند کنت عنده جالسا، من پیش امام پنجم نشسته بودم، فقال له رجل حدثني عن ولایه علی علیه السلام امن الله و من رسوله، این ولایتش از کجاست؟ خدا گفته، پیامبر گفته، چیه؟ فغضب امام سلام الله علیه ثم قال ویحک کان رسول الله اخوف لله من ان یقول ما لم یأمره به الله. هرگز ممکن نیست رسول پیش خودش چیزی بگوید، این به بیان الهی است. خدای سبحان فرمود منظور این است، مراد این است به مردم ابلاغ کن. بله افترزه کما افترز الله الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج، که این جریان هم نظیر همون روایات قبلی است. باز روایت بعدی منصور بن یونس عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فرض الله عز وجل علی العباد خمسا اخذوا اربعا و ترکوا واحدا قلت تسمیهن لی جلت فداد فقال، اون پنجتا رو نام میبرد که چیه؟ حضرت عمود از سلات یکیش نمازه، و کان الناس لا یدرون کیف یسلون، فنزل جبرئیل علیه السلام و فرمود اخبرهم به مواقیت سلاتهم، ثم نظرت زکات، بعد جبرئیل دستور داد اخبرهم من زکاتهم ما اخبرتهم من سلاتهم، ثم نزل الصوم همچه، ثم نزل الحج همچه، ثم نزلت الولایه و انما اتاه ذلک فی یوم الجمعه بعرفه، انزل الله عز وجل اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و کان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقال عند ذلک رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا امتی حدیث و عهد بالجاهلیه و متا اخبرتهم به هازاف ابن امی یقول و قائل و یقول و قائل، این حرف میزنه اون حرف میزنه که پیش خود بستگان خودش رو بر متحمل کردن و امثال ذلک. اونگاه این هم مشابه همون روایت قبلیست که خدای سبحان فرمود شما ابلاغ بکن، اون که باید بپذیرد میپذیرد و اون که نباید بپذیرد مزاحم اصل دین نخواهد شد. این هم روایت مبسوطی است و جریان خلافت اهل بیت که پس از دیگری ذکر میکند این هم باز معید اون است. الحمدلله رب العالمین.